سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری روسیه ترکیه را به خرید نفت از گروه حکومت اسلامی متهم کرد. پوتین و اولاند بر همکاری مشترک در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی تأکید کردند. و سطح هشدار امنیتی در پایتخت بلژیک 1 درجه کاهش یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را متهم کرد که با خرید نفت از گروه حکومت اسلامی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت تجارت با گروه‌های تروریستی را نقض کرده است. او که این سخنان را روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش در مسکو بیان می‌کرد، افزود هواپیماهای روسی شاهد انتقال پیوسته تانکرهای نفت و محصولات نفتی به داخل خاک ترکیه بودند. این سخنان در حالی ابراز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موضوع خرید نفت از گروه حکومت اسلامی را تکذیب کرده است. او گفت هیچ کس حق ندارد در مورد جنگ ترکیه با گروه حکومت اسلامی تردید کند یا ترکیه را به حمایت از این گروه متهم کند. از شنبه گذشته که هواپیمای F-14 ترکیه یک هواپیمای سوخوی 24 روسیه را سرنگون کرد، روابط مسکو و آنکارا با تنش همراه بوده است. از دیگر سو، دو روزنامه‌نگار برجسته در ترکیه پس از انتشار فیلمی از چگونگی انتقال سلاح توسط نیروهای اطلاعاتی ترکیه به شورشیان در سوریه دستگیر شدند. رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه گزارش دادند دادگاهی در استانبول حکم بازداشت جان دوندار، سردبیر ارشد روزنامه جمهوریت و خبرنگار این روزنامه در آنکارا، آردوم گوول را صادر کرده است. بنابراین گزارش، این روزنامه‌نگار علاوه بر همکاری با یک گروه تروریستی به افشای اسرار دولتی متهم شدند. پیش از این سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز مستقر در پاریس با انتشار بیانیه این اتهام علیه روزنامه‌نگاران را سرکوب سیاسی نامیده و خواستار رد اتهام‌ها از سوی دادگاه شده بود. انتشار تصاویر تحویل سلاح به شورشیان در سوریه واکنش‌های گسترده‌ای را در ترکیه به دنبال داشت. حکومت ترکیه تاکنون مسلح کردن شورشیان در سوریه را رد کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین گفت تنها هدف ما باید جنگ با داعش و از بین بردن تروریست ها باشد و هدف دیگری وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرانسوا اولاند با ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه گفته است که باید از چنین تنش‌های اجتناب کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اعلام کرد مسکو آماده است تا همکاری خود را با آمریکا و دیگر کشورها در جنگ با گروه حکومت اسلامی گسترش دهد. ولادیمیر پوتین همچنین از آمریکا به دلیل اینکه مانع از حمله ترکیه به جنگنده روسی نشده انتقاد کرده است. مقام‌های بلژیک سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت این کشور را 1 درجه کاهش دادند و قرار است فعالیت متروی بروکسل از روز جمعه و در آستانه برگزاری مسابقات تنیس جام دیویس از سر گرفته شود. سطح 3 از هشدار امنیتی به معنای تهدید جدی و محتمل است و نخست وزیر بلژیک در این مورد توضیح داد که همچنان دلایلی برای باور به جدی بودن تهدید وجود دارد، اما چنین تهدیدی به گفته او قریب الوقوع نیست. شورای امنیت ملی بلژیک جمعه گذشته بالاترین سطح هشدار امنیتی را در پایتخت این کشور اعمال کرده بود. به گفته یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قرار است در آستانه 24 آذر گزارش نهایی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام تسلیم شود. از سوی دیگر عباس صرافچی مذاکره کننده ارشد ایران معتقد است آقای آمانو در موضعی نیست که شخصا PMD یا ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را ببندد و تصمیم گیری بر عهده شورای حکام است. میرعلی حسینی در گفتگویی که با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل داشته درباره اهمیت گزارش نهایی آژانس از او پرسیده.
گزارش آژانس که خیلی هم منتظر انتشار اون بوده و هستن، خیلی برنامه حساسی است، چون که باید روشن بکنه آیا ایران در گذشته اقدام به انفجار نوترونی کرده، دسترسی به فناوری‌های ویژه‌ای داشته که بتونه با همزمان سازی انفجار نوترونی و ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای شکافت پذیر به ساخت بمب اتمی اقدام بکنه یا خیر، و یا مثلا سوالاتی در زمینه مهندسی اتمی موشک و واکنشش پس از پرتاب. به این دلیل است که جواب این سوالا نمیتونه آریا نباشه، و در این حال دنیا منتظر است که این گزارش منتشر بشه تا بتونه در مورد آینده و اجرایی کردن برنامه اقدام بکنه.
اخیراً علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای اجرای برجام تا اواسط دی ماه ابراز خوشبینی کرد، در حالی که دیروز عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده اعلام کرد که گروه 5+1 باید بین پرونده PMD و اجرای برجام یکیشون رو انتخاب کنه. چرا این پرونده اینقدر مهمه آقای روشندل؟
ببینید، نگاه آقای صالحی یک نگاه پراگماتیک است. ایشون فکر میکنن که اطلاعاتی رو که آژانس خواسته در اختیارشون گذاشتن، حالا بایستی پرونده بسته بشه و راه ادامه پیدا بکنه. ولی عراقچی آگاست که اگر شورای حکام بخواد ایرادی به این قضیه بگیره و روی اقدامات گذشته انگوش بگذاره، کار ممکنه به بنبست بکشه و اصلا کار به مرحله اجرایی نرسه. به همین دلیل میخواد علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنه، و اهرام عراقچی یک مقداری قوی تر هست برای اینکه گرایش های جهانی به سمت عبور از این بحران و خاتمه دادن به آن هست با اجرای تعهدات متقابل برجام.
به این ترتیب به نظر شما آیا باید منتظر بود که انتشار گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام بار دیگه توافق هسته‌ای ایران و غرب رو به کانون گفتگوهای موافق و مخالف برگردونه؟
قطعا همینطور از ضمن این که تمایل نسبت به اجرای برجام با توجه به شرایط امنیت جهانی خیلی بالا هست و گزارش آژانس و رأی شورای حکام بی تردید میتونه واکنش های موافق و مخالف زیادی رو داشته باشه. حتی در داخل ایران ممکنه دلواپسان داخل مجدداً یه میدانی برای مخالفت پیدا بکنن، از اون بهره برداری تبلیغاتی بکنن، و همینطور در بود سیاست‌های بین‌المللی اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس و همینطور احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا هم ممکنه نسبت به اون واکنش‌های متضادی از خود نشون بدن.
جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا بود که در این خصوص با ما صحبت می‌کرد درباره اینکه آقای آمانو گفته که قرار 24 آذر ماه گزارش نهایی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام تسلیم بشه، اما گزارشی هم در این خصوص داریم از هانا کاویانی.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس که در زمان مدیریت او گزارش معروف سال 2011 به شورای حکام آژانس ارائه شد، حال سخن از قدم‌های آخر برای ارائه ارزیابی خود در این باره را مطرح می‌کند، اگرچه که می‌گوید این گزارشی مطلق نخواهد بود. آقای آمانو در یک کنفرانس خبری در مقر آژانس در روز پنج شنبه گفت:
همونطور که پیشتر گفتم، گزارش یا ارزیابی سیاه و سفید نخواهد بود. ما به همه تصویر و به صورت یک نظام به آن نگاه می‌کنیم، همانند یک پازل که قطعات متعددی دارد. ما هم اکنون درک بهتری از موضوع داریم، آن را تحلیل می‌کنیم و بررسی من را ارائه خواهیم داد.
یوکی آمانو در حالی میگوید که گزارش او از پرونده PMD سیاه و سفید و مطلق نخواهد بود، که اجرایی شدن توافق بین ایران و گروه 5+1 در گروه بسته شدن آن است. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که اقداماتی چون خارج کردن قلب راکتور عراق تنها پس از بسته شدن پرونده PMD ممکن است. در این روزهای منتهی به نشست 24 آذر ماه شورای حکام آژانس، گمانه‌زنی‌ها درباره این گزارش نیز شدت گرفته و این سوال مطرح می‌شود که آیا پرونده PMD در نهایت بسته خواهد شد یا خیر. طارق رؤوف از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باور است که این نهاد تحت فشار سیاسی فراوانی برای بستن این پرونده است.
آژانس از سوی آمریکا و برخی دیگر کشورها تحت فشار سیاسی فراوانی است که این پرونده را ببندد. اگر یادتان باشد در ماه ژوئن گذشته وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا می‌داند که ایران اقداماتی کرده اما به دنبال اعتراف ایران نیست و به راه پیشرو می‌نگرد. آقای کریم می‌تواند این را به عنوان یک موضوع سیاسی بگوید اما آژانس نمی‌تواند این کار را از لحاظ فنی انجام دهد.
آقای رؤوف که مدیر برنامه خلصلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین الملل استکهلم است، با اشاره به اینکه زمان 3 ماهه‌ای که نقشه راه برای ختم موضوع PMD تعیین کرده زمان کمی است، پیشبینی خود را از گزارش مدیر کل آژانس اینگونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
به احتمال زیاد در صورتی که نمونه برداری ها از پارچین موضوع خاصی را نشان ندهد، آژانس خواهد گفت هیچ ماده اتمی برای مصارف نظامی به کار گرفته نشده. همچنین خواهد گفت که برخی از توضیحات ایران به نوعی برای آژانس قابل قبول است و درباره برخی دیگر از موضوعات آژانس احتمالاً خواهد گفت موضوع توضیح داده شده اما کامل نبوده و آژانس درباره این مسائل در ماه‌های آینده تحت پادمان‌های معمول با ایران کار خواهد کرد. در نتیجه موضوع PMD دیگر یک موضوع ویژه برای شورای حکام نخواهد بود، بلکه تبدیل به موضوعی معمول تحت پادمان‌ها بین ایران و آژانس خواهد بود.
اگر چنین گزارشی یا گزارشی دیگر توسط مدیر کل به شورای حکام داده شود، این شورا که متشکل از 35 عضو است، باید درباره بسته شدن پرونده PMD تصمیم گیری کند. بنابر ماده 14 برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، کشورهایی که با ایران به توافق هسته‌ای دست یافتند، آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین و عضو شورای حکام نیز هستند، باید قطعنامه‌ای را برای اتخاذ اقدامات لازم با هدف بسته شدن این موضوع بدون خدشه‌دار ساختن صلاحیت شورای حکام به این شورا ارائه دهند. شورایی که طارق رؤوف در سوئد معتقد است عموماً برخلاف بررسی‌های مدیر کل نظر نمی‌دهد.
شورای حکام معمولاً با نظر مدیر کل موافقت کرده و از آن حمایت می‌کند. برخی اوقات هم تحت این شرط موافقت می‌کند که اطلاعات فنی بیشتری درباره نحوه جمع‌بندی ارائه شود. هم‌اکنون بر شورا فشار سیاسی وجود دارد که هر آنچه مدیر کل ارائه داد مورد قبول قرار بگیرد. البته برخی کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات یا اسرائیل که برخی از آنها عضو شورا هم نیستند، احتمالاً نارضایتی‌هایی را ابراز خواهند کرد.
گزارش مدیر کل آژانس کمی زودتر از موعد، احتمالاً روز 11 آذر به شورای حکام داده خواهد شد. گزارشی که به گفته آقای آمانو سیاه و سفید نخواهد بود. احتمالاً از همین جهت هم مدیر کل آژانس روز 5 شنبه در بخشی از سخنانش تاکید کرد که پس از پایان دوره زمانی نقشه راه، ایران و آژانس احتیاج به توافق‌های تازه‌ای برای ادامه همکاری‌ها دارند. یوکی آمانو در این باره گفت:
چارچوب همکاری‌ها بین ایران و آژانس اگرچه بازه زمانی ندارد، اما به صورت خودکار اقدام نمی‌کند و از همین رو توافق دیگری لازم است.
توافق تازه‌ای که طارق رؤوف آن را اینگونه توضیح می‌دهد:
این نوع دیگری از نقشه راه خواهد بود با یک نام تازه، چرا که همه مسائل برطرف نخواهد شد و ایران و آژانس به همکاری ادامه می‌دهند، اما این مسائل مانند موضوعات باقی مانده برای ارائه به شورای حکام نخواهد بود و در سطح فنی بررسی می شود.
این ارزیابی در حالی مطرح می شود که مشخص نیست خط قرمز ایران برای اجرای تعهداتش در برجام بسته شدن سیاسی پرونده جنجالی PMD در شورای حکام است یا شامل جزئیات فنی در سطح کارشناسان نیز می شود.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم که اشاره‌ای داشت به صحبت‌های یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که قراره در 24 آذر ماه گزارش نهایی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو به شورای حکام تسلیم کنه، و نگاهی داشت به صحبت‌های هر دو طرف. اما امروز هم برنامه ساعت 6 رو میتونید به صورت زنده از همین رادیو بشنوید.